13 فروردین ماه 1349 برابر با 25 محرم الحرام 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری، موضوع سخنرانی خرافه 13.
بالله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. بحث امروز من در اطراف خرافه 13 است. عنوانی که در تابلو و روزنامه عنوان شده است خرافه 13 است، و شاید بهتر بود عنوان را دفاع از 13 قرار می دادیم، و البته کوشش می کنم عرایض خودم را در یک وقت کوتاهی مختصر بکنم. بنابراین بحث ما درباره دفاع از 13 است، یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوئی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نحوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد که همه اینها را خود بشر مرتکب شده است، همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نحتها و شومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است، و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نحوست قائل است اعداد سهم بیشتری دارند. روی چه حسابی که عرض کنم، ولی پایه هم بشر در این مسئله بیشتر پاپیش اعداد شده است، و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده است که این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارن باید این رو به دست بدهن و برای ما بیان بکنن که چرا اولا عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است، و ثانیا چرا در میان عددها 3 و 5 و بعدا 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توسری خورتر از آب در آمده است. و این ما سابقا خیال می کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملتهای ما، بعد اطلاع پیدا کردیم که ملتهای به اصطلاح پیشرفته یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها 100 درجه بیشتر از ما تهاجم کرده اند به این عدد. در میان ما من ندیدم جز این که 13 مثلا سفر را یا 13 فروردین را و احیانا 13 هر ماه را، یعنی این روزه های معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن، به اینها را منحوس بشمارن و کم در جای دیگر دیدم. همین قضیه یادم هست که من بچه بودم در سریمان خودمون که یک قصبه است و به یک معنا ده است و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این سالارها وقتی خرمن می کشیدند یه آداب و تصریفاتی قائل بودند برای اینکه این خرمن بیشتر برکت داشته باشد و برکت پیدا بکند. یکی از چیزها این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد، 1, 2, 3, 4 به 12 می رسید، به 13 که می رسید، مبادا نهوست 13 برکت را از این خرمن بگیرد، نمی گفت 13، می گفت زیاده. بعد می گفت 14. می ترسید اگر 13 بگوید این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خب یه داعی بی سواد بیش از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال 13 فرار بدهد، کلمه 13 را تبدیل می کند به زیاده، با این که رابطه میان 13 و زیاده نیست. اما اگر تحصیل کرده می بود، تحصیلات عالی را اگر طی کرده بود، در حد شهرداری تهران اگر معلومات می داشت، او به شکل دیگری به عدد 13، به نهوست 13 رسمیت می داد و به شکل دیگری ازش فرار می کرد. یعنی کلاکه هایی که روی خانه ها و مغازه ها می زند دیگه نمی گفت زیاده، نمی نویسد 12 به علاوه 1 یا 11 به علاوه 2، 14 منهای 1. مبادا اگر رقم 13 در اینجا باشد، خدا نخواسته کارهای شهرداری از این نظم بسیار بسیار اساسی که دارد که امروز خیابان را آسفالت می کند، فردا شب میاد شکم شفاره می کند، دل ایده که در می آورد، مبادا نهوستی به این کارها وارد بشه. چرا چنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمیخوام و نمیتونم هم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم، چون از بحث قرآنی و حدیثی خودم میمونم به طور اجمال عرض میکنم. دو خاصیت در بشر هست، نمیخوام منحصر بکنم، دو خاصیتی که در بشر هست به نظر من سبب پیدایش فکر نهوست در اشیاء و در اعداد و در این دو چیزها شده. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیتها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکستهای خودش را متوجه خودش بکند. همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد، این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماعی من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیز دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیتها آمده است، برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای 13، برای 25، برای صدای کلاغ، برای صدای جغد نهوست قائل شده است. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است، انسان وقتی بخواد علت قضایی ها رو بفهمد از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیاء را درک بکند. ولی با خیال همه قضایا را زود می شود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی این که میرسیم به این که خودمون مسئولی شکست بدیم، دوم این که مدتها باید زحمت بکشیم به خودمون رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نو رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان بداریم، وضع خودمون را اصلاح کنیم. ولی با یک کلمه خودمون راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ در این جنگ شکست خوردیم این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمون خارج میشدیم یه سگ از جلو ما در آمد یه اوعوی کرد، به این نهوست داشت و اثر اوعوی این سگ بود. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله رو طرح می کند. اولا در به اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انطاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردن، یعنی طالب بد می زدن. و قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب رو میگوید که بابا منشأ فعل بد، هر شومی که وجود دارد، هر نحوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده، فکر و عقیده شومی باشد. وقتی که فکر و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، شومی در جهالت است. شومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست، شومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کشفی بزرگترین کشفها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کشفی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این کشف برود، این کشف است: دواء کثیف و داء کمیل. ای بشر، دردت از خودت برمیخیزد، منشأ بدبختی تو خودت هستی، نه چیز دیگر. سرنوشت شوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود می آوری، سرنوشت شوم تو به دست دیگری نیست. و همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست. و دواء کمیت و دواء کثیف، دوای درد تو هم، دوای چاره این شونی به این سرنوشت بد هم در وجود خود تو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغه ها گرفته بودند، بعضی از مرغه ها را شوم حساب می کردن، لحاظه فعال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر از صدای کلاغ فعال بد می گرفتن، از نوای جغد فعال بد می گرفتن. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتم، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودند، مثل این که خود یزید ابن معاویه در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا کرد و اون فال بد گرفت از این. بعد این ربایی رو گفت: لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت تلک الشموس على ربا جیرونی صاح الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضیت من النبی دیونی. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها، مقصود زنان اسیر است، وقتی که اون سرها و اون خورشیدها از دور پیدا شدن در مافوق جیرون، جیرون نام نقطه ای بوده است در بیرون شام، شاید الان به اون اسم باشد، کلاغ آمد فریاد کشید. من این رو به فال بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد، ولی به کلاغ گفتم کلاغ تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن، من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، تو بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمید رفع عن امتی اطیره، تو امت من تطیر وجود ندارد، فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به فال نیک میگرف اشیاء را، ولی هرگز فال بد نمیزد و من اینی کرد از فال بد. فرمود اذا تطیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغی، به یک جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست، فرمود هر وقت به دلت بد آمد، بی آمدن یک چیزی دلت شرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود لا تعادل ایام فیعادیکم، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما میشن. امام صادق فرمود تطیر چیزی، اگر سخت بگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقتی سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری، اگر سست بگیری بر تو سست میگیرد، اگه اعتنا نکنی میبینی هیچی نبوده. خیلی جمله عجیبی، مثل روایت من اینجا دارم، طول میکشد حالا براتون عرض برسن. به هر حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله است که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، چنین چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه ای در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نحس را، یوم نحس را در دو جای قرآن داریم، خیلی جالب است. هر دو جا هم درباره قوم عاد است، پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجع به کلمه نحس که معنی چیست، البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پر باد و غباری بوده است، چون روز پر باد و غبار و سردی بوده است، از این جهت قرآن نحس گفته است، چون کلمه نحس هم به سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد، یا ترسناک بودن، وحشت زا بودن مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز شومی، این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال صراحت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالشون، به خاطر افکارشون، به خاطر طغیانهاشون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محتومی که از عمل خودشون پیدا می کنن و دچار نکبت و بدبختی می شن، قرآن اون روز را روز نحس می دونه. اون دیگه نه چهارشنبه است، نه پنجشنبه است، نه جمعه است، نه شنبه است، نه یکشنبه، نه دوشنبه، نه هم سه‌شنبه، نه هم اول است، نه هم دوم، نه هم سه، نه هم پنج، نه هم سیزده، نه هم شونزده. هیچ یکی از این حرفا نیست. هر روزی که مردمی به کیفر اعمال خودشون گرفتار شدند و در عقوبت اعمال خودشون دست و پا زدند، بدانند در روز نحسی گرفتارند. قل هو القادر، حالا بعد از خود قرآن توضیح میدم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. ممکن است شما بگید آقا الحمدلله ما که معذب نیستیم، پس ما دیگه در هیچ روز نحسی قرار نگرفتیم. اتفاقا ما الان باید بفهمیم تمام روزهای ما نحس است. روز اول فروردین ما هم نهضت است. بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نیستیم، چون ما به نص قرآن مجید مردم معذبی هستیم، مردمی هستیم که خودمون به جان یکدیگر افتاده ایم. ما تمام ملل مسلمان امروز در ایام نحسات به سر میبریم. اون عذاب الهی که میبینید مظهر اعلاش اسرائیل است. چرا اعمال خودمون ما که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی است که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از این نهج بخویم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار، بریم گره بزنیم از نهجی خارج بشیم، با سمنو پختن از نهجی خارج بشیم، با سبزه ها را در روز سیزده از خونه بیرون ریختن از سبزی خارج میشیم؟ بیچاره، چرا خونه تو ول میکنه این روز میری به الزنگی توی بازار؟ از خودت بیرون بیا، از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشتت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و طلیبی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فضل حسد بیه بیرون. سیزده چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از سمنی چه کاری سخت است؟ از سبز گره زدن چه کاری سخت است؟ به خدا ننگیم مردم است که روز سیزده رو به عنوان سیزده به در می روند. من نمی فهمم اینهایی که اسم تنوین افکار و پرورش افکار روی خودشون می زنن چرا یک کلمه هم نمی گن، بلکه برای عکس ترویج می کنن، تشویق می کنن. روز ولادت خاتم الانبیا که باید روز تعطیل باشد و مردم بیان از تعلیمات اون بزرگوار استفاده بکنن، ما روز تعطیلی نداریم. روز ولادت شاه مردان علی ابن ابی طالب برای ما تعطیل رسمی نیست. روز ولادت حسین ابن علی برای ما روز تعطیل نیست، ولی روزی که سمبل خراسان و حماقت ما روز تعطیلی است. بدانید این مسائل مال اسلام نیست ابدا، نه سیزده سفر نه غیر سفر. من به حسب مدارک تمام اخبارش مراجعه کردم، متاسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزایی راجع به اختیارات روزه نوشتن. وقتی نگاه کردیم دیدیم اونها روی حسابایی که مردم را به اصطلاح از منجمها به خیال خودشون برگردونن از چادر آوردن به چاله انداختن، یک چیزهای بدون سندی رو نقل کردن. ولی ما اخبار بسیار معتبری در این زمینه داریم که ما گفتن دنبال یه حرفای نرید عبدن. اوضای کواکب دلالت میکند در چی و در چی و در چی امروز برای فلان کار شاید و برای فلان کار نشاید. اینا از اسلام نیست، اینا ضد اسلام است. اسلام با تطیرهایی که در جاهلیت بود مبارزه کرد، البته علتی دارد که اینا بعد پیدا شد. بعد که دوره ترجمه آثار دیگران آمد و از آثار یونانی و هندی و ایرانی احیانا اگر چیزهای ترجمه کردن، خلفا بیش از هر چیزی به مسئله نجوم، این نجوم احکامی توجه کردن. از بس که علاقمند به سرنوشت شخص خودشون بودن، طالعشون رو ببینن، ستاره هاشون رو ببینن، از اون زمان رائج شد مسئله نجوم احکامی. بعد کم کم اینها یه عده اینها را وارد مسائل مذهبی دینی هم کردن، به دست یهودی ها و به دست هندی ها شاید بیشتر از دیگران و به دست افرادی که معتقد به اینها بودن، چون عامه مردم نمیپذیرفتن. بعد می آمدن مثلا می گفتن که امیرالمومنین چنین فرموده است، امام صادق چنین فرموده است، یا پیغمبر اکرم چنین فرموده. ولی ما در متون احادیث معتبر خودمون از این حرفا ما چیزی نداریم. یه چیزهایی که در قرن ششم و هفتم به نام حدیث ها در آمده است و قبل از اون نبوده است، یا اگه یه خودم قبل هست بدون سند، بدون این که معلوم باشه از کجا پیدا شده، همین قدر که در فلان کتابی که فلان عالم هم مثلا او را نقل کرده است، در فلان کتاب هم چه حرفی آمده است. اینها مربوط به اسلام نیست. برای اینکه من وقت شما را زیاد نگیرم، من قسمتی از اینها را به طور اختصار براتون نقل میکنم که شما بخوانید و تعجب بکنید که ما چرا اینجور هستیم. یکی از چیزایی که در اینجا هست که برای خود منم خیلی خیلی جالب بود این بود، ما معمولمون این است وقتی خونمون رو عوض میکنیم میخوایم بریم به خونه جدید یه گوسفند میکشیم، یا اگر یه چشمه جاری میکنیم کار نوعی میکنیم یه گوسفند میکشیم. رسائل جلد دوم صفحه 198 از معانی الاخبار صدو نقل میکند که پیغمبر اکرم نهى عن ذبائح الجن، پیغمبر از ذبایح جن نهی کرد. معلوم میشه اسم اینها در قدیم ذبیحة الجن بوده است. بعد فرمود با هبه ان یشتری الرجل الدار او یستخرج العین، یعنی یه آدم یه خونه ای میره میخره یا یه چشمه ای را استخراج جاری میکند و ما اشبه ذلک، یا مثل اینا یه کار رو میکند. فیذبح له ذبیحة للطیره، بعد یه گوسفندی را میان میکشند برای اینکه جلوی چشم مردم رو بگیرند. مخافت ان لم یفعل ان یصیبه شیء من الجن، اگه این کار نکند جن میان مثلا، حالا یا چشم، ما میگیم چشم زخم، معلوم میشه عربی جاهلیت میگفتن مثلا جن میاد کاری میکنند. فابطل ذلك النبی و نهى و نهى عن، پیغمبر اکرم این سنت رائج جاهلیت را که باز دو مرتبه در میان ما رائج شده است باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر حدیث ما، این هم مدرکی که عرض کردم. یک کسی آمد به حضرت هادی، ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و عرض کنم که این حرفا رو سوال می کردن. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اسأله عن الخروج یوم الاربعاء لا یدور، از امام هادی سوال کردن از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لایدور یعنی چهارشنبه ای که بر نمیگردد. الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه هست یا آخر سال. اگه چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال شمسی رو بگیریم، حالا برای ما ایرانی ها خیلی عجیب است، واقعا عجیب عجیب است چهارشنبه آخر سال شمسی که میشود. حتی در محیط های عالی فرهنگی ما آتش روشن می کنن، از روی آتش می پرن، می گن سرخی من تو از من، زردی من از تو. من نمی دونم ما چقدر می خواهیم اصرار روی حماقت خودمون داشته باشیم. گفت از چهارشنبه ای که بر نمی گردم، فکتب من خرج یوم الاربعاء لا یدور خلافا علی اهل سیاره وقی من کل آفه و اوفی من کل آهه. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن، مخصوصا روز چهارشنبه آخر ما یا آخر سال بیرون برود بر رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این توکل و در ازای این مخالفت با اهل تطیر او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ می کند. پیغمبر اکرم فرمود کفارت طیاره از توکل، مردم کفاره طیاره کفاره گناه است. اگر بخواید این گناه از بین برود توکل بکنید این اثر این گناه از بین می رود. باز پیغمبر اکرم می فرمود وقتی که میخواست مسافرت برود، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اینا چیزی است که باید با آب طلا بنویسند، اینا چیزی است که باید که در این کتیبه های بسیار بزرگ بنویسند. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشنبینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، حال بدی نیست مگر اون چه از لایحه تو بیاد، یعنی اون چه که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی، و خیری نیست مگر خیری که از لایحه تو بیاد، معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک بت پرستی میدهد. خدای حسنات را جز تو نمیدهد و سیئات را جز از لایحه تو نمیدهد.
هر چی که هست مخزن تو هستی. من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام.
و باز در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی از اینی میخوام نقل بکنم. یه روایت حالا براتون عرض میکنم. در تحف الاغول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن ابن مسعود گفت که من وارد شدم بر امام هادی، دخلت على ابی الحسن علی ابن محمد و قد نکبت اصبعی، در حالی که انگشتم زخم شده بود، مجروح شده بود، مثلا یعنی آفت دیده شده بود. و تلقان راکبون و صدم کتفی، من در حالی که ناراحتی این انگشت رو میکشیدم، بین را که میرفتم یه سواره به من تنه زد به طوری که کتف من مجروح شد. و دخلت فی زحمت، با هزار زحمت من داخل شدم. فخرقوا علی بعض ثیابی، روز ازدحامی بوده است، وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد بود، قسمت های از لباس منم پاره شد. به این حال من وارد شدم بر امام هادی علیه السلام. تا وارد شدم گفتم کفان الله سرت من یومن، گفتم چه روز شومی بوده که امروز ببینی انگشت من اینجور شد، کتف من، شاله من اینجور شد، لباسم که چه روز بعد یومی بود امروز برای من. فما اسعمت، ای روز چه روز بدی بودی تو. فقال لی ابو الحسن یا حسن هذا و انت تغشانا، حسن ابن مسعود توی حرف رو میزنی، از این طرف این حرف میزنی، از این طرف به خانه ما میای. تعبیر میبینی چقدر رساس، چقدر عالی. تو توی خونه ما میام هم که حرفی رو میزنی، مثل اینه که تو خونه امام بیاد مثلا علی عزب الله علی ابن عدی طالب رو سب بکند، مثل اینکه تو خونه بیاد فرض کنید شما انکار نبوت پیغمبر رو بکند، مثل اینکه تو خانه امام بیاد و انکار توحید بکند. آقا و انت تغشانا، توی حرفی میزنی و به خانه ما بری میای. ترمی بدم بکنم لازم بله، گناه خودت رو به گردن اون کسی میذاری که گناهی ندارد، به گردن روز میذاری، به گردن یوم میذاری. عرض کردن دفاع از سیزده، ببینید دفاع از روز اینجور دفاع میکنن. قال الحسن فعصاب الی عقلی، حسن ابن مسعود گفت با گفتن این حرف امام مثل این که عقل من از سلم قبلا پریده بود، باز آمد به عقل من. و تبینت خطایی یا تبینت خطایی، فهمیدم اشتباه کردم. فقلت مولای استغفر الله، آقایم من استغفار میکنم از این گناهی که مرتکب شدم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم. حسن، پس از اون که شما میدونید بشر جز نتیجه اعمال خودش نیست، پس گناه ایام و روزها چی؟ یک دوشنبه و چهارشنبه چه گناهی دارد؟ سیزده و پونزده چه گناهی دارد؟ هفت روز نهت باشد در نهیزن هزر کن تا نیابی هیچ رنگ، سه و پنج و سیزده با شانزده، بیست و یک و بیست و چهار و بیست و پنج، یعنی چه؟ تمازم بالایام. قال الحسن انا استغفر الله ابدا بهی توبتی آجون، استغفار میکنم و توبه من همین باشه که در حضور شما توبه کردم. قال والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذنب عليها فيه، به خدا قسم که این حرف ها که ایام را گناهکار بدانید و به اونها شعامت و نهوست براشون قائل بشید، نه تنها فایده به حالتون ندارد، خداوند شما را معاقب خواهد کرد، خدا اعلام جرم علیه شما خواهد کرد که شما چرا بنده شما چرا مخلوق بی گناه مرا مجرم دانستی، من روزگار را بی گناه دانستم. ای کسی که میگی فلک تجربتار، تو گناهکاری، بنده بی گناه خدا را مجرم میدونی. ای کسی که میگی چرخ کج مدار، روی این منطق تو آدم گناهکاری هستی، خدا در قیامت میاد از تو سوال بکنه، میگه بگو این مدارهای این موجوداتی که روی مدارهای خودشون حرکت میکردن کدوم یکیشون از مسیر خودشون منحرف شدن که انحراف اونها از مسیرشون سبب نکبت و بدبختی تو شد.
ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذم عليها. اما علمت يا حسن اصل کلی بشر باید بداند پاداش را خدا میدهد، کیفر را خدا میدهد، خدا پاداش کیفر را روی حساب معین میدهد، خدا پاداش را بر حساب اعمال بشر میدهد و بر حساب افکار و عقاید بشر میدهد، بر اثر اخلاق نیک بشر یا اخلاق بد بشر میدهد و همچنین کیفر را پاداش را همه روی این حساب است. بنابراین انسان نباید در این زمینه ها کوچکترین فکری یا خیالی به خودش راه بدهد. باز ما روایتی در این زمینه داریم که دیگه من عرایض خودم را خاتمه میدهم به همینجا و ختم میکنم. خب امروز روزی که از یه طرف روز وفات وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه هست که به نحو اوفا همه ما استفاده کردیم از مسئله دعا که وجود مقدس زین العابدین علیه السلام قهرمان معنویت هست. معنویت به همون معنی صحیحی که خودتون همین قبل از من شنیدید، یعنی علی ابن الحسین یکی از فوائد وجودی یکی از فلسفه های وجودی علی ابن الحسین کسی این از وقت انسان نگاه میکند در خاندان پیغمبر هر کدامشون را و علی ابن الحسین که یکی از اونها میبیند چقدر معنویت اسلام یعنی حقیقت اسلام اون ایمان به اسلام تا چه حد در خاندان پیغمبر نفوذ داشت. خودش یه مسئله ایست آدم وقتی که علی ابن ابی طالب مردی رو میبیند، این که از کودکی در زیر دست پیغمبر تربیت شده و بزرگ شده و تا اون نفس آخر پیغمبر سر پیغمبر در دامان او بود که جن به جن آفرین تسلیم کرد، این مردی که از بچگی ها تو خانه پیغمبر بود و همیشه هیچ کس به اندازه علی با پیغمبر نبوده است، احدی زندگی علی رو وقتی انسان میبیند سراسر ایمان به پیغمبر اکرم است. از آینه وجود علی آدم پیغمبر رو میبینه، او چی بوده و چی بوده که مردی مثل علی سراسر ایمان. اهل بیت پیغمبر همه شون این سنینن. واقعا عجیب است انسان وقت علی ابن الحسین رو میبیند، اون خوفی که از خدا دارد، اون نمازهایی که واقعا میارش بود، واقعا به قول الکسیس کارون که شنیدید پرواز روح به سوی خدا بود. نمازی که اون میخوند یه نبود که پیکرش رو به کعبه بیستد روی جای دیگری بازی بکنه، از روح که هم نواز این کال بود میرد. از اینجا آدم دیگه اسلام چیه؟ این چه روحی؟ این همه آوازها از شعب بود. وقتی علی ابن حسین آدم میبیند با پیغمبر داره میبیند، گرچه از حلقوم عبدالله بود، این پیغمبر است. باز پیغمبر در واقع کنده و آدم پیغمبر در محراب عبادتش میبیند در سلس آخر شب یا در کوه حرا. یه شب آقا مسئول همون نیایش و دعایی که خودش اهل اون دعا بود، یکی از فرزندان امام بچه ها از پشت بام یه جای افتاد و دستش مثلا یا پاش شکست، به هر حال استخوان شکست که احتیاج به شکسته بندی شد. اهل خانه نیامدن متعرض عبادت آقا بشن، بعد رفتن به شکسته بند آوردن، به شکسته بند آمد دست بچه را بست، این بچه از ناله فریاد می کشید تا بعد دست بچه را بستن، به بچه راحت شد، قضیه گذاشت. صبح شد بچه که آمده و بیرون، یا امام رفت توی اتاق نگاه کرد و دست بچه را بستن، گفت این چرا همچی هست؟ عرض کردن آقا این دیشب جریان اینجور بود که در فلان وقت شما مشهور عبادت بودید. معلوم شد که این همه داد فریادهایی که بوده است اون چنون امام در حال جذبه به سر می برده است، اون چنون این روح به سوی خدا پرواز کرده بود که تمام این صداهات به گوش امام نرسید.
زین العابدین پیک محبت بود. عجیب است این هم داستانی را میرفت هر جا بی کسی رو میدید، هر جا قریبی رو میدید، صغیر رو میدید، مسمندی رو میدید، کسی رو میدید دیگران بهش توجه ندارن، به اینها محبت میکرد، نوازش میکرد، به خانه خودش اینها رو میابرد. یه روز عده جزامی ها رو یه جا دید، خب جزامی بودن دیگه، از جزامی همه فرار میکنن،
اون که فرار میکند از تعذیه بیماریش میترسد،
ولی خب اینها هم بنده خدا هستن. از اینها دعوت کرد، اینها را در خانه خودش آورد، در خانه خودش از اینها پرستاری کرد. خانه زین العابدین خانه مسکینان بود، خانه یتیمان بود، خانه بیچارگان بود. فرزند پیغمبر است،
به حج می رود،
امتنا دارد که با قافله حرکت بکند که او را می شناسند، مترسد است یک قافله ای از نقاط دوردست که او را نمی‌شناسن پیدا بشه، بعد قریب بار داخل اونجا بشود که در وارد یکی از این قافله ها شد، بعد از اونها اجازه خواست که به من اجازه بدید که خدمت بکنم اینجا، اونم پذیرفتن. آقا در تمامی مدت اون وقتا که با اسب و شتر این چیزا می‌رفتن 10-12 روز طول می‌کشید، به صورت یک خدمتگزار قافله درآمد. در بین راه یه مردی با این قافله تصادف کرد، حالا چجوری شد تصادف کرد، او امام رو میشناخت، تا شناخت امام را رفت پیش اینا، گفت این چیه شما آوردید برای خدمت خودتون؟ گفتم ما که نمیشستیم، این جوان مدنی ولی بسیار جوان خوبی، بسیار جوان خوبی. گفتن بله، گفت بله شما نمیشناسید، اگه میشناختید اینجور برو فرمان نمیدادید و در خدمت خودتون نمیگرفتید. گفتن مگه چیه؟ گفت این علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب از فرزند پیغمبر.
دویدم خودشون رو به دست پای امام انداختن، آقا این چه کاری بود که من کردید؟ ممکن بود ما با این کار خودمون معذب به عذاب الهی بشیم، به شما جسارتی بکنیم، اولش چرا این کار رو کردید؟ شما باید آقا باشید، شما باید اینجا بیشینید، ما باید شما رو خدمت بکنیم، ما باید خدمتگزار خدمتگار شما باشیم.
فرمود نه، من تجربه کردم وقتی که با قافله حرکت میکنم منو میشناسن، نمیذارن من خدمت بکنم اهل قافله را، لذا من میخوام با قافله حرکت کنم که من نمیشناسن، تا توفیق و این سعادت خدمت به مسلمانان و رفقا برای من پیدا بشه. برای علی بن الحسین فرصتی نظیر فرصت امام ابو عبدالله پدر بزرگوارش پیدا نشد، همینجوری که شنیدید، همچنین که فرصتی نظیر فرصتی که برای امام صادق پیدا شد پیدا نشد. اما این فرصتی هم که برای امام بود، یعنی برای کسی که میخواد خدمت گذار اسلام باشد، همه مواقع فرصت است، ولی شکل فرصت ها فرق میکنه. به صورت دعا ببینید چه افتخاری برای دنیا شیعه درست کرده امام زین العابدین. این محبت ها، اون معنویت ها، این جریان ها، و در این حال در همون لباس دعا، مگر امام کار خودش نمی کرد؟ بعضی خیال کردن امام زین العابدین در مدتی که حضرت به اصطلاح زنده بودن، بعد از پدر بزرگوار خودشون قیام و سیف نکردن، پس گذاشتن قضایا فراموش بشود. ابدا، از هر بهانه ای استفاده می کرد که اثر قیام پدر بزرگوار خودش زنده نگه دارد. این گریه ها برای چی بود گریه می کرد و یادآوری می کرد؟ فقط یه حالتی بود مثل یه آدمی که فقط دلش می سوزد و بی هدف گریه می کند، یا می خواست این که این حادثه رو زنده نگه دارد، مردم یادشون نرود چرا امام حسین حرکت کرد، چرا قیام کرد، اونها چی بودن که او را کشتن. این بود که گاهی گریه می کرد، گریه های زیادی. یکی از غلامان خدمتگزاران است، عرض کرد آقا دیگه وقت اون نرسیده است که شما از گریه باز ایستید. فهمید که امام برای عزیزان خودش دارد این گریه است. فرمود چی میگی؟ یعقوب یک یوسف بیشتر نداشت. قرآن عواطف او رو اینجور تشریح میکند و بیضت عیناه من الحزن، من در جلوی چشم خودم 18 یوسف رو دیدم که یکی پس از دیگری افتاده بودند. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اقض حوائجنا، وقت مهماتنا، وقت مرضانا، وعاف احيانا، وارحم موتانا، وأد ديوننا، ووسع في أرزاقنا، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ووفقنا لما تحب وترضى. رحم الله من قرأ الفاتحة.